ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان صحی جهان WHO میگوید که با تمویل 6 مرکز صحی در پکتیکا و خوست برای درمان زخمی های زلزله کمک میکند. این سازمان دیروز گزارش مفصلی از نحوه برخورد با زلزله زدگان منتشر کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید دور پنجم کارزار تطبیق واکسن پولیو در افغانستان امروز دوشنبه آغاز می شود. این روند تا روز پنجشنبه دوام می کند. حکمت الله زین و رامش حسینی امروز دوشنبه در بازی های آسیایی تکواندو به مساف رقیبانشان می روند. این بازی های جنوب آسیا از 5 روز پیش آغاز و امروز آخرین روز آن است. سازمان ملل متحد میگوید جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 برای برنامه های بنیادی در کشورهای بی‌بضاعت جهان در حدود 600 میلیارد دلار جمع آوری می کنند. آنها روز یکشنبه در رقابت با پروژه یک کمربند یک راه چین تخصیص چنین یک بودجه بزرگ را اعلان کردند. پلیس آفریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق میکند که اکثر آنها نوجوانان بودند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایسلندن این کشور به دست آمده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات بعد برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی خواهید شنید، اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. حفیظ اخگر فعال مدنی برای پرداخت کرایه خانه کتابهایش را به حراج گذاشته است. او که در کنار فعالیت‌های مدنی کارمند یکی از شفاخانه‌های دولتی در کابل است میگوید 6 ماه می‌شود که معاش نگرفته است. با گفته او مشکلات اقتصادی او را وادار به فروش تنها داراییش که چند جلد کتاب است کرده است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
حفیظ اخگر فعال مدنی باشنده اصلی ولایت تخار و باشنده کنونی کابل است. او که در بخش روابط بین الملل لیسانس دارد میگوید مسئول بر حال کتابخانه شفاخانه 250 بستر کابل است و زمان 27,000 معاش داشت. آقای اخگر میگوید از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند ابتدا معاش کارمندان این شفاخانه را کاهش دادند و در این مدت تنها 4 ماه معاش دریافت کردند. به گفته آقای اخگر غم نان و کرایه خانه او را در وضعیت دشواری قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت که بدهی 7 ماه کرایه خانه او را مجبور کرد تا یگانه داراییش را که چند جلد کتاب بود به حراج بگذارد.
صاحب خانم که مرا پاداش مجبورم کرد که کرا باید پرش پردازم. تقریبا یک ماه پیش ماهی که بعد از عمرش هم ماوار برش کراش پرداخت کردم که یخشال لاشم یکان چیزا داشتم فروختم اینا را پرداخت کردم. این ماهی جوزاش مانده بود که مجبور شدم که ماشم پرش رو ماشرتان آمد بازمت کتابا نفتم و فروش انداختم تایی بتانم که کرای ماهی دیگه شپره کنم کرای خانه را.
تلاش ما برای به دست آوردن دیدگاه سخنگویان طالبان در پیوند به پرداخت نشدن معاش 7 ماه آقای اخگر ناموفق بود. آقای اخگر 400 جلد کتاب دارد و همه آن را به حراج گذاشته است و تا حال توانسته تنها 20 جلد آن را به فروش برساند. به گفته او بالای هر کتابش از 50 تا 350 افغانی نرخ گذاشته است و کتاب را که زمان 2000 افغانی خریده بود اکنون مجبور است 350 افغانی بفروشد. حفیظ اخگر میگوید این کار او را به شدت متاثر ساخته است.
رنج میته، رنج درونی وحشتناک‌ترین چیزی است که بیان کردنش سخت است. فقط خود آدم او را میتونه بکشه. و این کتاب هایی من مجبور شدیم بفروشم سخت میگذن، خیلی سخت. تا آدم نمیتونه به دکتری روان کاب و تانهیده مثلا بیان بکند.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از منزل های است که دامنگیر افغانستان شده و همواره نگرانی های سازمان های جهانی را در پی داشته است. پیش از این، جاوید فرهاد، از جمله نویسندگان و فعال رسانه‌ای نیز کتابهایش را به حراج گذاشته بود.
ساعت درسی با
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه هست. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفیت تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفیت را میسازه و خود کپر آزاد میشه. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیاوی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته می دانیم که کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را می سازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیاوی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه می شود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه می شود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده است. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیاوی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده می شود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع می شوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اگزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اگزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اگزوترمیک میباشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف برسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما به سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما به سیما با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کردن دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می این سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثر محلول ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. به طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها بنا نما می باشند. جدول زر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک طعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مافوق مشبوع. اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مافوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان‌ها را به ما درس می‌دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تیل ساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیوپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز می کنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربن را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همین چه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در ایجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده است. هیدروکاربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکاربن های ان که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین CnH2n منفی دو می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول از ایتین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. به ایجا ببینین 1 پنتین و به ایجا 2 پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خواند. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
آن که برده دل کم کم